بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال علی علیه السلام علیک به حفظ کل امر لا تعذر به اضاعته، بر تو باد به حفظ هر امری که اگر تو ضایعش کردی عذرت پذیرفتنی نیست. یعنی هر امری که حق نداری تو ضایعش بکنی، که اگر ضایع کردی بخوای عذر بیاری عذرت پذیرفتنی نیست، اون امر رو محکم بگیر و اون رو حفظ کن و نگذار اون امر ضایع بشه. خب یکیش همین درس خوندن هست. شما در دوره جوانی که الان مشغول به درس خوندن هستید، باید تلاش کنید که این درس خوندن را محکم بگیرید، بتوانید خدمت کنید در آینده به اسلام. علامه مصباح را ملاحظه کنید چقدر خدمات کردن برای جامعه اسلامی، چقدر خدمات کردن برای حوزه‌های علمیه و اسلام و انقلاب. بزرگان دیگر هم همین طور بودند. اینها تلاش کردند درس‌های خود را خوب بگیرند و مستحکم کنند و از آنها بهره برداری نمایند. خب بحث ما در مورد کلام محقق آقا ضیاءالدین عراقی رضوان الله تعالی علیه بود. مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی سخنش را بر اساس حاشیه‌اش بر عروة الوثقی به کمک شرح تبصره علامه توضیح دادیم در جلسات گذشته که خلاصه حاشیه مرحوم محقق آقا ضیاء به کمک شرحش بر تبصره علامه این شد که اگر چنانچه بی مالی که خمس به آن تعلق گرفته است اگر به مصلحت سادات باشد، در اینجا این بیع صحیح است و بایع بر این بیع ولایت دارد، بایع بر این بیع ولایت دارد. دلیل بر ولایت هم همون روایت قصب و بردی است، همون طوری که در زکات هم همین طور هست. خب ولی اگر نه، بی به نفع خود بایع باشد نسبت به مالی که خمس به اون تعلق میگیرد، در اینجا بیع او فضولی خواهد بود. خب ما عرض کردیم که اشکالاتی بر محقق آقا ضیاء داریم، چندین اشکال هست. اشکال اول بر محقق آقا ضیاء این است که اولا ولایت داشتن بر مال غیر خلاف اصل هست، ولذا اگر در یک موردی کسی ادعا کند که ولایت دارد بر مال غیر، چون ادعای ولایتش بر مال غیر خلاف اصل هست باید دلیل داشته باشد. محقق آزیادین عراقی معتقدند که دلیل وجود دارد، که دلیل همان روایت ریان ابن سلط هست. به نظر آغازیا روایت ریان ابن سلط دلالت می کند بر این که بایع ولایت داشته است بر بیع مالی که متعلق خمس هست. خب حالا اشکال ما، اشکال اول ما بر محقق عراقی این هست که محل بحث ما در موردی است که مالی که خمس به اون تعلق گرفته و تعلق خمس به مال مستقر شده، حالا بایع میبرد و میفروشد، آیا این بیعش صحیح است یا این بیعش صحیح نیست؟ به حل بحث ما و استقرار خمس در مال همون طوری که قبلا گفتیم این است که یک سال بر اون مال بگذرد. اگر یک سال بر اون مال گذشت و زائد بر معونه سنه شد، در اینجا عرض کنم خدمت شما، آیا اگر خمس رو نداد و آن رو فروخت آیا بی صحیح از یا نه؟ محل بحث ما اینجاست. اما از روایت ریان ابن سلط که به قول آغازیا روایت قصب و بردی است استفاده نمی شود که بایع قصب و بردی بعد از گذشت یک سال بر چنین اموالی را فروخته است. از این روایت استفاده نمی شود. به علاوه بر این که بیع مال متعلق خمس که یک سال برش گذشته باشد استفاده نمی شود، بلکه معمولاً انسان مالی را مثلا از یک قطع زمینی گندم به دست آورد، معمولاً مقداری از اونها را همون موقع یا بعد از چند ماه می فروشد قبل از گذشت سنه، معمولا مقداری به محض درو کردن می فروشد و مقداری را هم می گذارد برای معونه سنه، برای خریه ساله، برای اینکه بتواند در طول سال از این زراعات استفاده کند، از این گندم، از این جو، از این ذرت استفاده کند. معمولا می فروشد قبل از سال و مقداری هم نگهداری می کند. و در مورد سمک و قصب و بردی هم همین طور هست، ماهی ها را که می گیرن معمولا همون موقع می فروشن، نمی گذارن تا یک سال برش بگذرد. قصب و بردی قابل نگهداری است، ممکن است در جا نفروشند، یک ماه، دو ماه، سه ماه بعدش، ولی باز قبل از مرور سنه و سال اینها را می فروشند. بنابراین این روایت به درد محل بحث ما نمی خورد. محل بحث ما عرض کردم جاییست که مال متعلق خمس یک سال برش گذشته باشد و زائد بر معونه سنه باشد و فروخته باشد، آیا معامله صحیح است یا نه؟ این روایتی که آقا ضیاء آورد بر ولایت داشتن بایع بر چنین بیعی و صحت چنین بیعی، این روایت بر ما نحن فی دلالت نمی کند که توضیحش را دادیم. خب این اشکال اول. اما اشکال دوم بر محقق آقا ضیاء، مقتضای دلیل لا يحل لأحد ان يتصرف في مال غيره الا باذنه و رضاه، این است که تصرف در مال دیگران جایز نیست. تکرار میکنم، اشکال دوم ما بر محقق آقا ضیاء این است که مقتضای روایت لا يحل لأحد ان يتصرف في مال غيره الا باذنه و رضاه، این هست که تصرف در مال دیگران جایز نیست مگر با اذن و اجازه باشد. حالا تصرف در مالی که خمس به اون تعلق گرفته است، تصرف در اون جایز نیست، بیع اون جایز نیست مگر اینکه ابتدا خمس اون رو پرداخت نماید، بعد اون رو بفروشد و در اون تصرف کند. حالا مقتضای این روایت این است که حق تصرف در اون مال غیر مخمس را ندارد مگر اینکه دلیل بر تصرف وجود داشته باشد، و طبق گفته آقا ضیاء دلیل بر تخصیص همین روایت ریان ابن سلت است که ما عرض کردیم روایت ریان ابن سلت در صورتی میتواند مخصص باشد که برساند که این مال متعلق خمس، قصب و بردی و سمک یک سال بر اونا گذشته باشد، در حالتی که در این روایت ما گفتیم ظهور دارد قبل از سنه این رو فروخته است. قبل از سنه، بر فرض این که نگوییم ظهور در بیع قبل از مرور سنه است، حداقل این روایت اجمال دارد، احتمال دارد بیع قصب و بردی قبل از سنه باشد، احتمال دارد بیع قصب و بردی بعد از سنه باشد. زو احتمال این هست. وقتی که زو احتمال این شد، میشه مخصص ما که همون روایت ریان ابن سلت باشد، میشود مجمل. وقتی که مجمل شد، داخل در کبرای کلی میشود، قاعده کلی میشود که مخصص منفصل مجمل امرش دائر از بین اقل و اکثر، امرش دائر می شود بین اقل و اکثر. وقتی امرش دائر شد به اقل و اکثر، ما باید اخذ به قدر متیقن بکنیم. چطور امرش دائر از بین اقل و اکثر؟ این است که نمیدانیم بیع قصب و بردی و سمک در وسط سال واقع شده است یا نه بعد از گذشتن یک سال اون بیع واقع شده است. در وسط سال اقل می شود، گذشتن یک سال اکثر می شود. وقتی مخصص منفصلی مجمل بود، امرش بین اقل و اکثر است، اقلش قدر متیقن هست، اقلش قدر متیقن هست و باید اخذ به قدر متیقن می شود، که همان وقوع بیع روی بردی و قصب و سمک واقع می شود. و دیگه نسبت به اکثر که آیا چنین بیعی بعد از مرور سنه هست یا نه، اون دیگه عرض کنم خدمت شما، بله اون قابل پذیرش نیست و براءت در موضوع جریان پیدا می کنه. در اینجا طبق این بیان، این روایت از محل بحث ما خارج می شود، نمی تواند مخصص اون دلیل عام لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره بشود، نمی تواند، نمی تواند مخصص اون باشد. تا اینجا اشکال دوم بر محقق عراقی رو مطرح کردیم. اما اشکال سوم، مرحوم محقق عراقی ادعا کردند که این روایت ریان ابن سلط، خوب عزیزان دقت کنند، اشکال سوم ما بر این قسمت از کلام محقق عراقی است که محقق عراقی فرمودند روایت ریان ابن سلط ظهور دارد در این که امام علیه الصلاه و السلام در مقام بیان حکم شرعی است و امام حکم شرعی را بیان کرده است که روایت بایع که بیع بایع صحیح است و ولایت دارد، این رو بیان کرده، نه این که امام بیع بایع را امضا کرده باشد، یعنی فضولی بودند و امام اون را امضا کرده باشد، نه اینطوری نیست. اشکال ما که می شود اشکال سوم، اشکال ما بر این قسمت از کلام عراقی این هست که اگر کلامی وجود داشت که ذو احتمالین بود، ادعای ظهور در یک احتمال محتاج به دلیل هست و محقق عراقی در این مورد دلیل نیاوردن، این کلام امام در روایت ریان ابن سلط همون طوری که در اشکالات گذشته گفتیم ذو احتمالین هست، احتمال دارد امام حکم شرعی رو گفته است، امام که فرمود معامله بایع صحیح هست و خمس رو باید مشتری پرداخت کند بعد به بایع مراجعه کند، احتمال دارد که بیان حکم شرعی باشد، احتمال هم دارد که خیر بیان حکم شرعی نباشد، بلکه عرض کنم خدمت شما، بله چون که امام صاحب خمس هست اعمال ولایت کرده است، بی فضولی بوده است، لکن چون امام صاحب الخمس است معامله را اجازه داده است و معامله از فضولی بودن در آمده و صحیح است. وقتی در مورد روایت ریان دو احتمال وجود دارد، اگر ما بگیم مراد روایت یک احتمال است، باید دلیل وجود داشته باشد. حالا محقق عراقی فرمودن این روایت در یک احتمال ظهور دارد و آن این است که امام داره حکم شرعی رو بیان می کند که می خواهد بگوید چنین معامله بای صحیح است، فقط خمس رو باید پرداخت کند. این که محقق عراقی میگوید روایت ریان ظهور در این احتمال دارد، میگیم دلیلت بر این مطلب چی؟ محقق عراقی دلیلی بر این مطلب ارائه نکردن. خب تا اینجا اشکال سوم محقق عراقی را بیان کردیم، اما اشکال چهارم بر محقق عراقی، اشکال چهارم این است که مرحوم محقق عراقی در ادامه کلامی دارند که اشکال چهارم ما مربوط به اون کلامیشون هست. کلام عراقی این است که فرمودن و ربما یتعدا منه الى ولایته علی التضمین ایضا، و ربما یتعدا منه الی ولایته علی التضمین ایضا بلا کونه ممتنعا فی ادائه و الا فیشکل ذلک لأنه داخل في الخيانة الموجب لجعل المعاملة فضولية. من ابتدا کلام عراقی رو توضیح میدم، بعد اشکال من را بر این کلام عراقی بیان میکنیم. مرحوم عراقی در مطالب قبلی فرمودند طبق روایت ریان بایع که مال مخمس را، مال غیر مخمس را برده از فروخته است، او ولایت داشته است بر اون بیع، ولذا فضولی نیست و معامل درست است. روایت ریان این را میرسانه که ما باطل کردیم حرفیشون را، اشکالاتی رو گرفتیم بر حرفیشون. الان در این عبارت می‌فرمایند از ولایت بایع بر بیع مال غیر مخمس تعدی می‌شود به ولایتش بر تضمین، یعنی بایع قبل از فروش زمانت می کند خمس را و خمس را به ذمه‌اش می آید، اون وقت دیگه مالک تمام مال می شود، تمام مال را حتی یک پنجم اون را می فروشد و معامله هم صحیح است، بعدن ذمه خود را از خمس فارغ می کند و خمس را بعدن ادا می کند. مرحوم عراقی می‌فرماید از ولایت داشتن بای بر بی تعدی شده به، عرض کنم خدمت شما، ولایت داشتن بر تضمین خمس. میتواند با ولایت دارد، یعنی بای که قبل از بی خمس رو به ذمه خودش بگیرد و ضامن خمس بشود و خمس به ذمه‌اش بیاید و برود اون مال رو بفروشد و اون مال هم صحیحه، مال معامله هم صحیح خواهد بود، وقت بعدن ذمه خود را از خمس فارغ می کند. اشکال چهارم ما این است. البته محقق عراقی می فرمایند این که ولایت بر تضمین دارد در صورتی است که بعداً بتواند خمس رو پرداخت بکند، بعداً بتواند ذمه خودش رو از خمس فارغ بکند. ولی اگر نتوانست و خودش میداند که نمیتواند بعداً خمس رو بدهد، در اینجا ولایت بر تضمین ندارد و داخل در خیانت کردن بر خمس می شود و بیعش می شود بیع فضولی. ولی اگر می داند که می تواند بعدن خمس رو پرداخت کند، می تواند خمس رو به عهده بگیرد و ضامن بشود و اون را بفروشد و معاملش صحیح است، نیاز به اجازه هم ندارد. در اینجا باید عرض کنیم خدمت عزیزان که اشکال چهارم ما بر این قسمت از کلام محقق عراقی این است که ما اولا نپذیرفتیم ظهور روایت ریان را بر ولایت داشتن بایع بر بیع را. حالا سلمنا که بپذیریم که روایت ظهور دارد در ولایت بایع بر بیع مال متعلق خمس، سلمنا که این ولایت رو بپذیریم، تسری دادن ولایت بایع را بر بیع به ولایت تضمین خمس و ضمانت کردن خمس این نیاز دارد به عرض کنم خدمت شما دلیل. به عبارت دیگر تسری دادن ولایت بایع بر بیع به ولایت بر تضمین خمس این الغاء خصوصیت موضوع هست و الغاء خصوصیت در جایی که به طور قطع عرف الغاء خصوصیت می کند قابل پذیرش هست، ولی در جایی که عرف الغاء خصوصیت موضوع رو نمی پذیرد قابل قبول نیست. حالا یک مثالی بزنیم، در جایی که عرف الغاء خصوصیت موضوع را به طور قطعی میپذیرد، مثلا کسی از امام معصوم سوال میکند آقا لباسم نجس شده است، من میخوام با این لباس طواف کنم، میخوام با این لباس نماز بخوانم. امام میفرماید اغسل صوبک من النجاسه. در اینجا حتما عرف الغاء خصوصیت از موضوع می کند، موضوع که صوب باشد، می گوید صوب خصوصیت ندارد، هر کجا نجاست باشد، اما از بدن باشد، اما از ظرف غذا باشد، اما از ظرف شرب باشد، هر کجا نجاست بود اونجا اغسل شاملش می شود، وجوب شستن شاملش می شود. اینجا عرف به طور قطعی الغاء خصوصیت از صوب که موضوعت می کند. ولی در ما نحن فی که ولایت بر بی باشد، ولایت بایع بر بیع باشد، آیا عرف میپذیرد که ولایت بایع بر بیع خصوصیت ندارد؟ میتوان ولایت بایع را بر جای دیگر مثل تضمین خمس هم سرایت داد؟ عرف چنین کار نمی کند، چنین الغاء خصوصیتی را عرف نمیپذیرد. لذا اگر بخواهیم الغاء خصوصیت کنیم، یا باید عرف بپذیرد یا باید یک دلیل قطعی داشته باشیم. عرف که نمیپذیرد این القاء خصوصیت را، دلیل قطعی هم برایش نداریم. لذا از ولایت داشتن بایع بر بیع چنین مالی نمیتوان رفت به سمت ولایت داشتن بایع بر تضمین خمس. اما آخرین اشکالی رو که ما بر محقق عراقی مطرح میکنیم این هست که مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه در عبارتش داشتن کما هو شأن فی باب زکات، یعنی ولایت داشتن بایع بر مال متعلق خمس در زکات هم همینطور است. در زکات مالی که هنوز زکاتش پرداخت نشده است، بایع میخواد اون مال رو بفروشد، بایع ولایت دارد. همونطوری که در باب زکات قبل از پرداخت زکات مالک ولایت دارد بر فروش مالی که زکاتش پرداخت نشده، در خمس هم چنین ولایتی دارد. اشکال ما بر این کلام محقق عراقی این است که در باب زکات که بایع ولایت دارد بر فروش مالی که زکات اون پرداخت نشده، ما دلیل و روایت داریم که همون روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بود که قبلا روایتش رو مفصل سندن و دلالتن بیان کردیم. آدرس این روایت در وسائل شیعه جلد 6 ابواب زکات الانعام، ابواب زکات الانعام باب 12 حدیث 1 هست. سند رو قبلا مورد بررسی قرار دادیم که گفتیم روایت هیچ گونه مشکلی ندارد و معتبر است. قلت لعبی عبدالله علیه السلام، رجلون لم یزک ابله اوشاته آمین. سوال میکنه از امام صادق راجع به مردی که زکات شتر و عرض کنم خدمت گوسفندان خودشو دو سال نداده بود. فباعها علی من اشتراها ان یزکیها لما مضا. عرض کنم خدمت شما، فروخت به کسی که او زکات رو پرداخت میکند. آیا این معامله جایز است؟ معامله اون مدت زمانی که نداده و گذشته میداد، آیا این جایز است؟ قال نعم تؤخذ منه زکاتها و یتبع بها البایع. بله این معامله درست است، اخذ می شود از مشتری زکات اون انعام یا ابل ها و بعد هم مشتری می رود دنبال بایع و مبلغی که بابت زکات داده است اون مبلغ را از بایع می گیرد. او یعدی زکاتها البایع. نه، معامله صحیح است، لکن زکات را خود بایع باید بده. خب این روایت دلیل بر ولایت داشتن بایع هست، خیلی سریع و روشنه. ولی در مورد خاص ما دلیلی بر چنین ولایتی نداریم. اگر اصرار کنید که روایت ریان ابن سلت ولایت بایع را بر خمس می رساند، میگوییم اولا ظهور ندارد، بر فرض تنزل کنیم میگیم زو احتمال این هست، احتمال دارد ولایت داشته باشد که حکم شرعی است و امام حکم شرعی رو بیان کرده است، احتمال دارد که نخیر معامله فضولی بوده است، منتها چون امام ولایت داشته است اجازه داده است. وقتی که زو احتمال این هست نمیتوان ثابت کرد که این روایت ریان دلالت بر ولایت بایع بر مال خمس هست، بر بیع مالی که متعلق خمس هست. نمیتوان چنین ادعایی را مطرح کرد. خب پس بنابراین بله مرحوم محقق عراقی که ادعای تفصیل کردن در مسئله، حاشیه ایشون قابل پذیرش واقع نشد و باطل شد. مهم کلام شیخ انصاری است، چون معمولا متأخرین ریشه کلماتشون را باید در کلمات شیخ انصاری پیدا کرد. حالا باید ببینید در این مسئله کلام شیخ انصاری چیست؟ آیا فتوای سید درست است یا نه؟ یعنی آیا فتوای سید مطابق با کلام شیخ انصاری است یا نه؟ کلام شیخ انصاری به گونه‌ای است که دارای اشکالات هست. طرح کلام شیخ انصاری میماند جلسه آینده انشاءالله تعالی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.